پدر هم نافذ است. حالا ببینیم روایات مسئله چیست. والحمد لله رب العالمين.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین ز بسم الله چیزی نیست بهتر نهادم تاج بسم الله بر سر. عجب تاجی است این تاج الهی، بنه بر سر برو هر جا که خواهی. سلام شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز رادیو معرف، شبتون بخیر. آرزو میکنم هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید و فرصت همراهی بخش سوم برنامه‌های رادیو معرف داشته باشید. سه شنبه شب 24 مهر ماه 1403 و 11 ربیع الثانی 1446 قمری. من رضا هدایت‌فر هستم، به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای امیر عباس خاقانی، صدا بردار آقای سید عبدالله موسوی و همان یه پخش های شاروخ نظری در کنارتون هستیم و صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز دریافت می‌فرمایید. ما تا ساعت 6 صبح فردا انشالله به اتفاق جمع همکاران خوب پرتلاشون از جمله مهندس ابوذر ابراهیمی هم که در بخش فنی کنار ما هستن در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. شروع برنامه‌های ما در بخش سوم با روایت کتاب هست، حدود 15 دقیقه ادامه ی روایت کتاب صدوق دین.
روایت کتاب بر اساس کتاب صدوق الدین نوشته آرزو شهنواز، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب صدوق الدین به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر بخش‌هایی از زندگی عالم بزرگوار محمد ابن باب وحی معروف به شیخ صدوق رو در قالب داستانی نمایشی به مخاطبان عرضه کرده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که شیخ صدوق و شاگردش رحمان در راه برگشت از سفر مشهد به روستایی رسیدند. در روستا مهمان مردی به اسم عبدالله شدند. عبدالله که با دخترش ریحان تنها زندگی میکرد، از شیخ صدوق خواست مدتی در روستا بمونه تا در محضر شیخ شاگردی کنه. و حالا ادامه ی روایت کتاب صدوق دین در قسمت 14. شب بود، شیخ صدوق و عبدالله تو اتاق نشسته بودن و گفتگو می کردن.
حضرت استاد، می توانم درخواستی از شما بکنم؟
بگو عبدالله، به دیده منت.
حال که محبت فرمود و کار تعلیم این جانب را بر عهده گرفته اید، برایتان امکان دارد تألیف کتابی را آغاز کنید؟
منظورت چیست عبدالله؟
ببینید استاد، چند روزی است که مشغول خواندن کتاب من لا یحضره طبیب محمد ابن زکریای رازی هستم.
کتاب ارزشمندی است، همان طب الفقر است. جناب رازی آن را برای کسانی که به طبیب دسترسی ندارند نگاشته است.
میدانم که شما این کتاب را خوب میشناسید استاد.
به این سبب است که جناب زکریا اهل ری بود و من در ری به دنبال یافتن علم و دانش بودم. ری مردان دانشمند بسیاری دارد. ببینم عبدالله، تو این کتاب را از بین کتاب‌های من یافته ای؟
آری، و به آن علاقه‌مند شدم. بارها آن را خواندم. این کتاب در موضوع خود بسیار خوب نگاشته شده است و به کار من می آید. در صحرا میگردم و گیاهان دارویی میابم تا شاید بتوانم کمک حال مردم فقیر این دیار باشم.
بسیار خوب، حال بگو بدانم این کتاب در ذهن تو چه پرسشی ایجاد کرده است؟
حضرت استاد، خداوند در وجود شما نعمتی قرار داده است که هر کسی از آن بهره‌مند نیست و آن بیشک به سبب دعای خیر مولای من حضرت حجت است.
و آن نعمت چیست؟
کتابت استاد. آیا می شود از شما بخواهم در زمینه فقه که در آن مهارت دارید کتابی بنویسید درباره عبادات و قوانین و مقررات شرع؟ هر آنچه عامه‌ای چون من به آن نیاز دارد، قوانین شرعی تجارت، قصاص، عدالت، نکاح و طلاق.
مقصودت دایره المعارف دینی است؟
همینطور است. تا هر وقت کسی نیازمند دانستن پرسشی بود بتواند به راحتی آن را در این کتاب بیابد.
خداوند تو را حفظ کند عبدالله. به حول و قوه الهی اگر عمری باقی باشد نگارش این کتاب را آغاز میکنم و به برکت نام کتابی که سبب نگاشتن آن میشود نامش را من لا یحضره الفقیه میگذارم.
به خدا که دلم را شاد کردید حضرت استاد. خداوند دلتان را شاد کند. از روزی که شما به روستای ما آمده اید دنیای من از تاریکی جهل به روشنایی علم تبدیل شده.
عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمودند همانا علم نوری است که خدا در قلب هر کس که هدایتش را بخواهد قرار می‌دهد.
استاد، خداوند شما را برای من از آسمان فرستاده. امیدوارم تا جان در بدن دارم کنارتان باشم.
با تو سخنی دارم عبدالله.
با گوش جان می‌شنوم استاد.
بگذار نیتم را از سخنی که در دل دارم با حدیثی از رسول خدا برایت بگویم. حضرت فرمودند هر کس در کار ازدواج دو نفر اقدام کند و خدا نیز آن دو نفر را به هم برساند، خدا در برابر هر قدمی که وی در این راه برداشته و هر سخنی که گفته است ثواب یک سال عبادت می‌دهد.
به خدا که آرزو دارم خوشبختی یگان دختر عزیزم ریحان را که از جانم برایم شیرین تر است با چشمان خود ببینم.
عبدالله، تو مرد با تجربه ای و خوب و بد انسان ها را تشخیص می دهی. مدتی است که با سخاوت و جوانمردی میزبان من و شاگردم رحمان شده ای و بی منت و با روی باز از ما پذیرایی می کنی. امیدوارم در این مدت قصوری از ما ندیده و رحمان را جوانی شریف و قابل اعتماد یافته باشی.
حتما همینطور است که می فرمایید حضرت استاد.
رحمان مادر پیری دارد که همه امور پسرش را به من سپرده است. مدت هاست او را می شناسم و در سفر و حضر همواره با من بوده است. اگر مرا به شیخ صدوق باورداری، به تو می گویم که زلالتر از ضمیر این جوان سراغ ندارم. در راهی که من پیش گرفتم همواره مشتاق و پیجوست و در کسب علم و تجربه کوتاهی نمی کند. به تو اطمینان می دهم که در بین جوانان جویای نام از همترازان علم و معرفت چیزی کم ندارد و گوی سبقت را در حفظ و نگارش احادیث ناب از جوانان همسن و سالش رو بوده. اگر مرا امین خود می دانی نظر ریحان بانو را درباره نکاح با او جویا شو و اگر دیدی موافق است رحمان را به دامادیت بپذیر.
به خدا که نفستان حق است و کلامتان حجت، چه کسی می تواند بران چه می گویی تردید کند؟ خوشا به حال نودامادی که وکیل آقای شما باشید. بدیده منت حضرت استاد، همین امشب با ریحان مشورت می کنم و نظرش را جویا می شوم.
حال که سخن به اینجا رسید بگذار برایت بگویم که قصد سفری دیگر به طوس و زیارت امام رؤوف در مشهد را دارم. می خواهم این بار به نیابت از جناب صاحب ابن عباد مرقد امام هشتم را زیارت کنم. این بار می خواهم بدون رحمان بروم. می خواهم مدتی این مرد جوان را به حال خود بگذارم تا برای زندگیش به تنهایی تصمیم بگیرد.
کار خوبی میکنی دوستاد، اما به تنهایی نمیشود. بنده حتما با شما خواهم آمد تا هم دلتنگی هایم را به امام رؤوف بگویم، همین که در این سفر درس های جدیدی از محضر شما بیاموزم.
عجیب است، گویا من در هر سفر باید همسفری داشته باشم.
بر من منت میگذارید اگر مرا با خودتان ببرید.
بسیار خوب، جویا شدن نظر عروس و راضی کردن رحمان به ماندن و منصرف شدن از این سفر را به شما واگذار میکنم.
قبول، راضی کردن رحمان را به من بسپارید. خدا بزرگ است.
سالها گذشته و شیخ صدوق به دوران پیری رسیده بود. شیخ به همراه شاگردش رحمان و همسر اون ریحان در ری زندگی میکرد. شیخ صدوق در مسجد جامع ری کلاس حدیث برگزار میکرد و با کمک رحمان و همسرش به تألیف کتاب مشغول بود. همیشه جوانانی از دور و نزدیک برای رسیدن به جواب سوالاتشون به ری میومدن.
حضرت استاد، خسته شدید. بهتر است بقیه کار را به فردا موکول کنید.
بسیار خوب رحمان، خدا تو را حفظ کند. یه حواست به حال روز من است. چند وقتی است که زودتر از همیشه خسته می شوم و احساس می کنم برخی از کارها در امور پاسخگویی به پرسش ها را به تو و شیخ مفید بسپارم.
بسیار خوب، اگر احساس کسالت می کنید به ریحان می سپارم، قدری شوربا برایتان تهیه کند، دارویی نیز آماده سازد تا شب خدمتتان برسیم.
خدا شما را حفظ کند. تو و ریحان یاریگران خوبی برای من هستید، مخصوصا از وقتی که در ری ماندگار شدم. غم تنهاییم را با حضور شما کم میکنم.
تازه حرف شیخ صدوق تموم شده بود که جوانی وارد مسجد شد.
سلام بر شیخ صدوق.
سلام بر تو جوان.
حضرت استاد مرا ببخشید، گویا به کلاس مباحثه دیر رسیدم، اما چه کنم که سوالی ذهنم را سخت مشغول کرده است که باید پاسخ آن را هم اکنون بدانم.
رحمان رو به جوان کرد و گفت:
ببین برادر، استاد امروز مجلس بسیار شلوغ و سختی داشتند، میبینی که حال چندان مساعدی ندارند. اگر محبت کنی و این بحث را به روز دیگر واگذار کنی، سپاسگزار تو خواهم بود.
من خوبم رحمان، بگذار ببینم چه میگوید. نزدیکتر بیا جوان.
جوان به شیخ صدوق نزدیک شد و گفت: مرا ببخشید حضرت استاد، چه کنم که کاروان من امروز راهی اصفهان می شود. اگر ندانسته بروم، نمیدانم عمرم کفاف می دهد که بتوانم بار دیگر شما را زیارت کنم و پاسخ پرسشم را بگیرم یا نه.
حق با توست جوان، زمان به سرعت می گذرد و هیچ یک از ما نمی دانیم لحظه دیگر در دنیا هستیم یا نه. امید که عمرت طولانی باشد.
رحمان رو به شیخ صدوق کرد و گفت:
حضرت استاد، میخواهید من پاسخ سؤال این جوان را بدهم؟
نه رحمان، در مسجد میمانم و پس از نماز به خانه میروم. تو اگر کاری نداری نزد من بمان.
به روی چشم استاد.
شیخ صدوق رو به جوان کرد و گفت:
خب جوان بپرس.
حضرت شیخ، پرسشم این است که طایفه امامیه چگونه مطمئن شدند که ائمه و خلفای رسول خدا 12 تن هستند، نه بیشتر و نه کمتر؟
جوان، امامت فریضه ایست از فرایض خدای تعالی. هر فریضه ای که خدای بزرگ آن را مقرر کرده است عددی مخصوص دارد، همچون نماز که در شبان روز 17 رکعت واجب شده، یا زکات که بر چند صنف از مال واجب شده، یا روزه ماه مبارک رمضان که در سال 1 ماه واجب شده، و حج که در مدت عمر 1 بار واجب گردیده. بر همین منوال عدد ائمه 12 در نظر گرفته شده. همچنان که در اعمال مذکور نمیتوان گفت که چرا عدد رکعات نماز مثلا بیشتر از 17 و کمتر از آن نیست، وجهی ندارد که کسی بگوید چرا عدد ائمه بیشتر از 12 یا کمتر از آن نیست.
حضرت استاد، آیا نمیشد این عدد در کتاب خدا لحاظ میشد تا بین اقوام اختلافی پیش نمی آمد؟
قبل از اینکه شیخ صدوق حرفی بزنه رحمان گفت:
حضرت استاد، به گمانم همچنان که خدای تعالی عدد هیچ یک از اعمال را در قرآن کریم ذکر نکرده، تعیین عدد ائمه هدا صلوات الله علیه مجمعین نیز در کتاب خدا ذکر نشده است.
آری همینطور است.
پرسش دیگری دارم استاد.
پرسش دیگر؟ حال استاد را نمیبینی جوان؟
اجازه بده رحمان، این جوان را در دانستن خالص یافتم. بپرس.
حضرت استاد، حضرت صاحب الامر در چه زمانی ظهور خواهند کرد؟
که این حال مرا میبینی و آتش بر جانم میفکنی. عمریست میگردم و میپرسم و میجویم. خدای تعالی حضرت حجت را به سبب حکمت و مصلحتی از نظر مردم غایب ساخته است جوان. از وقت ظهور آن حضرت را نیز غیر از خدای تعالی نباید کسی بداند. به پیامبر اکرم عرض شد: ای رسول خدا، آن قائم از نسل شما چه وقت ظهور می کند؟ حضرت فرمود: ظهور او مانند قیامت است، فقط خداوند است که چون زمانش فرارسد آشکارش می سازد. فرارسیدن آن بر آسمانیان و زمینیان پوشیده است و جز ناگهانی نخواهد بود.
چگونه می شود استاد آدمی که انقدر عمر نمی کند؟
خدای تعالی در قرآن خبر داده است که حضرت نوح در میان قوم خود 950 سال پیامبری و تبلیغ کرد.
و الا عمر حضرت بیشتر از اینها بوده. این درست است، اما در زمان ما احتمال چنین عمر طولانی نیست.
هر چیز را که خدا اراده کند محقق خواهد شد. رسول خدا فرموده رجعت حق است و در امتهای گذشته هم بوده است. قرآن هم رجعتهای گذشته را ذکر کرده. هرچه در امتهای گذشته اتفاق افتاده به همان صورت در این امت نیز رخ خواهد داد. جوان، بدان که سنت عمر طولانی در امام زمان علیه السلام جاری شده است.
خداوند به ما و شما عمر حضرت نوح عنایت کند تا به اتفاق حکومت عدلش را ببینیم.
امید که چنین باشد. اگر آرزومندانی باشیم که عمرمان کفاف ندهد، رجعت کنندگان به سویش باشیم. بسیار خوب جوان، اگر پرسش دیگری نداری بروم.
خدا به شما سلامت بدهد استاد، امیدوارم باز هم شما را ببینم.
سفرت به خیر و سلامت جوان، اگر عمری باقی باشد در گوشه همین مسجد مرا خواهی یافت.
بعد از رفتن جوان، شیخ صدوق و رحمان از مسجد بیرون رفتند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب صدوق دین، خدا نگهدار.
بله، این هم بخش دیگری از روایت کتاب صدوق دین بر اساس زندگی مرحوم شیخ صدوق که در برنامه روایت کتاب تقدیم حضورتون شد. رادیو معارف رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. برنامه سمت خدا رو برای این لحظه آماده پخش داریم، حدود 44 دقیقه با هم میشنوید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، جهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بجل فرجم. صبحی ما از خزانه شب بردمیده ایم، صبحی ما از خزانه شب بردمیده ایم. آری قسم به شب، شب رفته سپیده ایم. آری قسم، قسم به شب آن دم کرام شد. رفته است، رفته رفته شب و ما رسیده ایم. شب بود و شبه شایعه قهر آسمان، از هر شهاب زخم زبانی شنیده ایم. گفتیم قهر نیست خدا، آشتیست او. گفتیم ما که این همه نازش خریده ایم، ما را به حال خیش نخواهد گذاشت او. سختی کشیده ایم، یتیمی کشیده ایم. آخر خودش هم از دل من در می آورد دنیا و آن چرا که شنیدیم و دیدیم. دریا مزن به سینه ما دست رد، که ما گر قطره ایم از آب وضوعی چکیدیم. سلام میکنم به همه دوستان خوبم، خانم ها و آقایان. انشالله که حالتون خوب باشه بهترین ها رو از قادر متعال برای تک تکتون مسئلت میکنم. خیلی خوشحالم که امروز هم در کنار شما هستم و همراه شما. امیدوارم بهترین برکات به سمت شما و زندگیتون نازل بشه. آقای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و امها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به الملک. بنده هم خدمت شما همکاران خوبی این برنامه و همه بینندگان و شنوندگان عزیز شبکه‌های مختلف صدا و سیما عرض سلام و ادب و احترام دارم. دیروز متعلق بود به فاطمه معصومه سلام الله علیها، گرامی می‌داریم روز بانوی کرامت رو و امیدواریم که خدای تبارک و تعالی توفیق بهره‌مندی از این خاندان کرامت رو بیش از پیش به همه ما عنایت بفرماید. دعای سلامت امام زمان رو با هم تلاوت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً و امنن علینا برضاه و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. هدیه به ساحت مقدس امام زمان آباء گرامشون، مادرشون حضرت زهرا و امه جانشون حضرت فاطمه معصومه ولی نعمتمون امام رضا، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، شهید مقاومت سید حسن نصرالله و شهید عزیزمون که امروز دستان مردم خوب تهران تشریش و سردار شهید عباس نیلفروشان یه صلواتی رو هدیه میکنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از قدر شناسی مردم تهران در تشییع سردار مقاومت حاج عباس نیلفروشان بسیار بسیار ممنونم و چقدر خوب این همدلی این با هم بودن. امیدوارم که همه شهدا در جوار سید الشهدا انشالله همین الان همین اصائب متنعم باشن و انشالله خبر پیروزی نهایی جبهه مقاومت رو هممون بشنویم و یه روزی انشالله جشن بگیریم. خیلی خوب، بحث امروز شما رو با دل و جان خواهیم شنید و انشالله بهره مند بشیم.
چون بحثمون پیرامون قراردادهای الهی بود در قرآن و الحمدلله چند تا قراردادی رو به عنایت الهی به دعای امام زمان ارواحنا له الفدا محضر بینندگان، اول به خودمون و بعد محضر بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز تقدیم کردیم و تابلوی قراردادهامون گفتیم اوفو به عهدی
اوف به عهدکم.
هر مقدار که در این قرارداد ما پایبند به بندهای مختلف قراردادهای الهی باشیم خودمون بهره میبریم. این قرارداد همیشه دو سرسوده و این آیه رو باز بارها خوندیم، این احسنتم
لانفسکم
و این اسعتم فلها، هر چه کنیم به خود کنیم گر همه نیکو بد بکنیم. چون خدا نیازی نداره نه به عبادت ما و آسیبی نمیبینه از معصیت و تمرد ما گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاییش ننشیند کرد. اما امروز میخوام یه قراردادی رای شریعتی مطرح بکنم که اول سوالی رو طرح میکنم.
بفرمایید.
سوال خیلی از مردم هست، سوال خودمونم هست که آقا ما دین داریم، اهل بیت هم دوست داریم، علامت دوست داشتن این است که در ولادت هاشون، در شهادت ها، در اربعین، در مشهد الرضا، در قم، نمیدونم شما دیروز و پیروز قم مشرف بودید،
توفیق نداشتم متاسفانه،
واقعا مدل اربعین بود
در کربلای معلم، ازم
بله در کربلای معلم، موکب ها، پذیرایی ها، زوار،
بله تصاویرش رو دیدیم همه،
حال هوای ویژه‌ای بود در شهر مقدس قم و همینطور که فرمودید ممنون این مردم نازنین هستیم. در قم اونجوری، در اربعین اونجوری، در حرم امام رضا اونجوری، در تشییع شهدا هم اینجوری مایه میگذارن و در کمک به ازم به خدمتتون که ستم دیدگان و مظلومین غزه و لبنان هم که واقعا مردم دارن سنگ تمام میذارن و انشالله خدا بهشون برکت بده بیش از پیش در این مسیر مجاهدت بکنن. خب مردم میگن ما دین داریم، عباداتمون هم فل جمله انجام میدیم، واجباتمون انجام میدیم، محرمات رو ترک میکنیم، زیارت هم میریم، محبت هم داریم و یاری هم میکنیم دیگه، دارید میبینید خرج میکنیم برای دین خدا، برای مجلس امام حسین، برای کربلا، برای سفرهای زیارتی. چرا اون بهرهی که وعده داده شده به ما نمیرسه؟ چون اون حدیثی که امام رضا فرمودن تعبیر امن امن عذابی بود دیگه، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی،
امن امن عذابی.
خدا وعده های زیادی داده، وعده هدایت داده، وعده محبت داده، وعده نصرت داده، وعده عاقبت به خیری داده، وعده پروازم داده، همه وعده. چرا به وعده ها نمیرسیم؟ یکم ساده ترش کنم سوال رو. میگن زیارت میگن 40 بار اومدیم جمع کران حرم امام رضا، به اون حاجته نمیرسیم، به اون خواسته نمیرسیم. چرا اون آرامشی که شما از آیات و روایات نقل میکنید باید متدین و دیندار داشته باشه ما بهش دست نیافتیم؟ و شما نمیگید علا به ذکر الله تطمئن القلوب؟
چرا آروم نمیشه؟
چرا ما آروم نمیشیم؟ چرا تو زندگی اون قد گره وجود داره؟ مگر نمیگید که اول لذین جاهدو فینا لنهدین نهم سولنا؟ خب بعد خدا هدایت میکنه، ما تو قصه بچه هامون گیر کردیم، زن و شوهرها تو ارتباطشون با هم دیگه گیر کردن.
مگر نگفتیم ان تنصر الله ینصر کن؟
همه وعده هایی که خدا داده.
پس متا نصر الله؟
متا نصر الله، بله. حالا چه تو قصه سخت جنگ، چه تو همین روند عادی
زندگی خودمون، بله.
چرا؟ من این سوال رو انشاءالله خدا توفیق بده در این فرصتی که داریم انشاءالله به دعای حضرت معصومه سلام الله علیها انشاءالله بتونم تقدیم بکنم. آقای شریعتی مثالی من میزنم.
بفرمایید.
حتما همه من و شما تو مسیرهای رفت آمدمون تو همسایگیمون دیدیم یه ساختمون رو دارن میسازن، یک سال، دو سال، سه سال، گاهی وقتا چندین سال دارن خرج میکنن ولی هنوز قابل سکونت نشد. میتونیم اونجا بگیم که همه میپرسن چرا پس نمیان توش بشینن؟ یه جواب همین دیگه، خودمون به خودمون میدیم، هنوز کامل نشده، هنوز دیواراش تا بالا نرفته،
قابل بهره برداری نیست،
هنوز قابل بهره برداری نیست، به اون نقطه‌ای که قابل استفاده بشه هنوز نرسیده.
بله،
هنوز سیم کشیش مونده، لوله کشیش مونده، دیوارا تا حالا من ساده ترین مرحلهش اینه که چهار دیواری، مثلا یه دیوار باید مثلا 30 رج آجری بلوکی بچینن، خب 20 رج چیندم هنوز مونده. همه خودمون رو قانع میکنیم که این هنوز قابل بهره برداری
نیست.
نیست. حالا که قابل بهره برداری نیست پس اعتراض نکنیم، بنده خدا داره هزینه میکنه، هر روز کارگر و بنا و معمار و سیمکش و لوله کش و گچکار و دیگه حالا همه رو بخوام بس ببرم زیاد میشه. میگفت
خیلی باید دست به دست هم بدیم.
نه نه، تو مجلس ها اگه همه رو اس نبریم ناراحت میشم، نه اگه همه رو اس نبریم شاید ناراحت بشم. همه میدونه این همه داره هزینه میشه ولی هنوز قابل بهره برداری نیست. یک جواب خودمون به خودمون میدیم، به اون عزیزی که سوال میکنه میدیم، میگیم هنوز به نقطه قابل بهره برداری
نرسیده.
خب بخوام جواب سوال رو با همین مثال ساده بزنم. اگر روایات ما فرمودن ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، کلمت لا اله الا الله حسنی، یعنی یه ساختمونه، یه چهار دیواریه، هر چی هم هزینه بکنید تا به نقطه بهره برداری نرسه اون آثار و برکاتی که شما توقع دارید به دست نمیاد. هزینه هم کردید، هم نگاش میکنیم میگه چرا به نقطه نرسید؟ خب به نقطه بهره برداری برسونش تا خودت بهره ببری، کسی هم بهره نمیبره، اولین کسی که بهره
خودت
ببره
منتفع،
خودت منتفع میشه. ولایت مداری که خدا همه برکات براش گذاشته، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی نورانیت میاره تو زندگی، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی هدایت میاره، ان تنصروا الله ینصرکم، یعنی نصرت میاره، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
محبوبیت
میاره، من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب، گشایش میاره و برکت میاره، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، برکت میاره. همین آیاتو بخوام بخونم شاید تا 100 خورده آیه بعد بخونم. اینا وقتیه که ما به اون نقطه بهره برداری برسیم. البته همیشه میگیم قیاس مع الفارقه،